بلند بالا که واقعا همطور که اشاره کردن مردم یزد علی‌رغم این که در شرایط خیلی مساعدی از نظر جوی و جغرافیایی زیست نمی کنن، ولی برکاتشون به همه ایران میرسه. انقدر محصولات خوب و گستردهی دارن که عجیبه که با نبودن آب، با نبودن زمین مساعد و هوای مساعد این همه محصولات دارن. مردم خیلی پرتلاش و پرتوانی هستن و من امیدوارم که همچنان این مردم با صفا و صمیمی و صدیق و مهمان دوست در قافله تمدن ایرانی پیش رو باشن. علاوه بر این که یه سوابق دیرینه‌ای هم دارن که اونها رو من بعدن اگه فرصتی شد اونها رو هم اشاره میکنم که از این سرزمین چه چیزهای دیگری هم برخواسته و به قول حافظ، ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو که ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. در واقع توصیه کرده که سر حق ناشناسان رو گوی چوگان کنید و در این میدان برنده بشید، در این چوگان بازی درجه اول که مبارزه دیو و انسان. اما بسم الله بلند بالای ما امروز بسم الله فردوسی است که واقعا بلند بالاست، در سراسر شاهنامه ادامه داره، بلکه میشه گفت که تمام شاهنامه یک گستره است از نام خدا و شرافت انسانی و مقام خرد و اوصاف الهی. فردوسی یه بیتی داره که خیلی استثنائیه که گفته که بران آفرین کافرین آفرید، چون خیلی خداوند رو ستودن به اوصاف گوناگون، ولی بالاترین مرتبهش اینه که چون چیزی در عالم بالاتر از زیبایی نیست و آفرین به زیبایی تعلق میگیره، برابر این خداوند کسیست که آفرین رو آفریده، آفرین در ما آفریده. و این اگر یه خورده تعمق بکنید و تفکر بکنید، هیچ صفتی متعالی‌تر و شگفت‌انگیزتر از این نیست که انسان زیبایی رو میبینه و در شگفت میشه و ستایش میکنه. این مهمترین وصف خداونده که آفرین رو، یعنی درک زیبایی رو آفریده، و چون خودش جمیل بوده اولین چیزی که آفریده درک زیبایی بوده. یعنی که یک کسانی فرشتگان اونقدر درک نمی کردن، عاشق نبودن، ولی انسان رو برای همین آفریدن که درک زیبایی میکنه و عاشق زیبایی هست، هم درک میکنه هم عاشقه. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم که سعدی گفته. همه شاعران بزرگ ما بر سر خوان فردوسی نشستن. این که مولانا از فردوسی استفاده کرده، سعدی از فردوسی استفاده کرده، نظامی بر سر خوان فردوسی بوده و آثار این نشستن بر خوان فردوسی هم آشکاره در اشعارشون. حالا همینطوری یکی یکی که میخونیم جا به جا از حضور این خوان نعمت فردوسی در همه جا احساس میشه. خرد گر سخن برگزیند همی، همان را گزیند که بیند همی، خرد را و جان را همی سنجد او، در اندیشه سخته کی گنجد او. میشه گفت که اون کتاب نقادی خرد محض 600-700 صفحه از اثر کانت تقریبا در این بیت خلاصه شده که تمام تلاش کانت این است که نشون بده که خرد راه نداره به درک وجود خداوند. و چرا؟ بر این که خرد خودش تو ترازوه، خرد را و جان را همین سنجد او، اون گذشته اینا رو داره میسنجه، ترازو کم و زیاد میکنه، این کمتر میکنه، اون بیشتر میکنه. شما که تو ترازو هستی نمیتونی ساب ترازو رو بکشین، که نمیتونی وزن بکنین، خودتون تو ترازو اون هستی. خرد را و جان را همین سنجد او، در اندیشه سخته کی گنجد او. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیهوده یک سو شوی. تنها چیزی که ما میتونیم بفهمیم این که هست، اما وقتی که وارد چیست میشیم اونجا باید سکوت بکنیم. شیخ محمود هم گفته که در آلاء خداوند تفکر بکنید، در ذات او و هستی او تفکر نکنید. البته نه به دلیل اینکه نمیتونید تفکر کنید، به دلیل اینکه احتیاجی نیست تفکر بکنید. بود در ذات حق اندیشه باطل، محال عقل دان تحصیل حاصل. اصلا تحصیل حاصله، برای اینکه شما چه چیزی رو میخواییم به دست بیارین؟ میخواییم وجود رو به دست بیارین، چون خدا که ماهیت که نیست. اگر ماهیت بود یک فکرتون رو به کار مینداختین، اینور میرفتین، اونور میرفتین، حد تعیین میکردین، رأس تعیین میکردین. وجوده. و ان گفت الحق و ماهیته و انیته، به قول حاجی سبزواری، خداوند اگه بگن ماهیتش چیه، همون انیتشه. یعنی اگر بگن که چیه، میگیم هست، همون هستیش رو به جای ماهیتش بیان میکنیم. یعنی اگه بگن چیست، میگیم هست. و اون هستی که در قرآن اشاره شده که اف الله شکون، بعضی خیلی حیرت کردن، میگن خب بالاخره البته شک هست دیگه. یه دوست قومشه ما داشتیم، گفت خدا به چه گیر آورده است؟ یعنی ما رو از چه گیر آورده؟ میگه اف الله شکونی، طوری هم میگه که آدم جرأت نکنه اعتراض بکنه و اینا. خدا شک داره؟ اف الله شکون و بعد شکون. میگفتش که البته شک داره. با هم بحث میکرد، من گفتم که منظورش این نیست خداوند که بگه شک نکنین یا مثلا شما من کنه شما رو. میخواد بگه که اگر دیدی که در یه چیزی شک میکنی، بدون خدا نیست، خدا اونیست که شک نداره. هر وقت به یه معنایی رسیدی که دیدی اصلا نمیتونی شک بکنی، بدون اونه. وگرنه هر چیزی که گفتی آیا هست آیا نیست، بدون اون نیست، اون حتما نیست. افلا شک کن معنیش اینه که آیا واقعا در وجود مطلق که همه عالم رو گرفته، و یا خفیان قد ملأت الخوف غین، تمام هستی رو پر کرده، اینو نمبر چی میگردی شما؟ یعنی چه دلیلی میخوای براش بگه؟ حضور داره، حضور گسترده نامتناهی در همه عوالم وجود داره، هر چی بخوای بری جلو هم باز هست. بنابراین هیچ تردیدی نمیتونه بکنه. من این کسانی که دارن دلایل میارن که مثلا یه جوری خدا رو ثابت بکنن، گفتش که به قول شیخ محمود، زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. تو میخوای دلیل بیاری، باید یه چیزی بیاری که این دلالت بکنه، این باید روشنتر باشه، از اون روشنتر چیزی نیست. چون معمولا آدم مثلا میگن فلان چیز چیه، شما نمیدونین، باید یه توضیحاتی براتون بدن. اونا رو میدونین، از طریق اونا که میدونین به اونایی که نمیدونین میرسین. اما چیزی روشنتر و واضحتر و بدیهیتر از وجود در عالم نیست که ما او رو دلیل قرار بدیم که بگیم به این دلیل وجود هست. وجود واجب الوجود به ذاته، وجود یگانگیش هم مال خودشه، احتیاج به اثبات نداره. که مثلا میگم خدا دوتاست، شهد الله انه لا اله الا هو، خدا خودش گواهی میده که یه دون بیشتر نیست. شما چون معنی وجود که تصور کردین تو ذهنتون آمد که وجود مطلقه، وجود دوتا معنی، دوتا وجود یعنی چی؟ وجود یه معنی دیگه، صرف و شی لایت کرده. حکمای فهلوی ایران باستانم، مغان و زردشتیان، خدا رو وجود میدونستن. و حاجی سبزواری گفته که الفهلویون الوجود و اندهم حقیقتون ذات و تشککن تعم، یعنی یه حقیقت گسترده است منتها درجات گوناگون داره، مثل خورشید، مثل نور که در خورشید هست، در ماه هست، در شمع هست، یه حقیقت گسترده است و قائل به سریان وجود در کل آفرینش بودن پهلویون. و وقتی میگن نور منظورشون وجوده، این نور خورشید یه نور عارضیه به قول شیخ اشراق، نور جوهری و انوار اسفهبودی، اون انواری که اداره کننده جهان و سپهبد و سردار عالم هستن، اون انوار از جنس وجود هستن، نه از جنس ذرات و از جنس مثلا حرکت و انرژی و ماده و این چیزها، از اون مقوله نیستن. فردوسی سرو همیشه سبز سرزمین ماست، درهای بهشت رو باز کرده، جهان کردم از سخن چون بهشت، از این بیش تخم سخن کس نکشید. بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پیف کندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گردن. و بدون تردید یکی از بزرگترین حماسه سرایان جهان شمرده شده. حالا ممکنه ما دعوی کنیم که بزرگترینه، ما این دعوی رو نمی کنیم، بذارین جهان قضاوت بکنه، ولی چندین حماسه بزرگ در دنیا هست، اینا رو بخونیم. من توصیه هم اینه که حماسه ها رو بخونیم. موضوع تمام حماسه ها همین پیکار آدمی با دیوه، موضوع اصلی حماسه پیکار آدمی داد با دیوه. شما از هومر که اودیسه و ایلیاد نوشته، حماسه قدیمی ترین حماسه بشریه، حالا شاید مهابهارات از اون قدیمی تر باشه، منتها از زمانی که اون تحریر شده شاید هومر تقدم داشته باشه، ولی مهابهارات کتاب خیلی مفصل و بزرگی، دو برابر شاهنامه است، یعنی مجموعه حماسه هندی ها 100,000 بیت و فردوسی 50,000 بیت. حماسه رامایانا، حماسه نیبلونگن لید مال آلمان، حماسه افسانه گل سرخ The Romance of the Red Rose از فرانسه، حماسه بیولف از انگلیس و همینطور حماسه های مذهبی مثل بهشت گم شده میلتون، حماسه فری کوین یعنی ملکه پریان که ادموند اسپنسر از معاصرین شکسپیر یک کمی قبل از شکسپیر بوده نوشته، تمام اینها بحث اصلیش این است که دو تا نیرو دارن در عالم با هم پیکار میکنن و شما بکوشید که جز به اون نیروی باشید که برد نهایی و پیروزی نهایی با اونه. لا اغلبن انا و رسولی، من و رسولانم و اون کسانی که با من هستن، ما غلبه میکنیم در آخرین مرحله، چون عاقبت مهمه دیگه. اروپایی ها خیلی ستایش کردن از فردوسی. سنبو از بزرگترین منقدین فرانسه است در قرن 19 هم. گفته که خطاب به حلقه های ادبی اروپا، گفته که اگر شما شاهنامه رو بخونین یک کمی ادعاهاتون کم میشه، خود بلاف میزنن که ما ادبیاتمون چنین، یه خود شاهنامه رو بخونین، نمیخوام بگم ادبیاتتون از بمیره، ولی ادبیاتتون یه خود ادعاهاتون کمتر میشه، که فکر میکردن بعضی از بزرگان انگلیس گفته بودن که تمام کتب مشرق زمین به یه قفسه کوچیک کتابای ما نمیارزه، همچیزایی گفته بودن. خطاب به اونها گفته شما شاهنامه رو بخونین. بعد از اون بهشون گفتن که نیکلسون گفتش که مثنوی مولانا رو بخونین. اون وقت یکی یکی میبینید که در هر زمینه‌ای ما چه عظمتی و چه شکوفایی و چه معرفتی و چه ذوق و زیبایی رو به جهان ارائه کردیم، ضمن این که قدر عظمت اونها رو هم میدونیم، که اینطور نیست که اونها رو بگیم در مقابل ما هیچن، نه، ولی ما هم در مسیر ادبیات جهان در نقطه های اوج عرضه کردیم هرچی که بوده. فردوسی رو خود ایرانی ها شعرها هرکی بعد از فردوسی اومده فردوسی رو ستایش کرده. نظامی گفته سخن سنجی آمد ترازو به دست، یعنی میخوای بکشیز فصاحت و بلاغت به زور ترازوی فردوسی. سخن سنجی آمد ترازو به دست، درست زرندود را میشکست، سکه های قلبی رو رسوا میکرد که این چه میذاشتن تو ترازوی. این سعدی گفته که چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بران تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. همطور که اشاره کردیم مولانا به نظر نمیاد که خیلی مثلا با فردوسی نزدیک باشه، ولی خیلی اتفاقا نزدیکه. فردوسی داشت، مولانا هم گاه و بیگاه از اشعار فردوسی استفاده کرده. مثلا اونجا میگه که فردوسی گفته که همی گفت از آن پس دریغا دریغ، که شد ماه رخشنده در زیر میغ. قریبا هوی آمدم در کمند، که از بند جست و مرا کرد بند. مولانا میگه که ای دریغا ای دریغا ای دریغ، کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ. یا اونجا که فردوسی گفته که چنین گفت مرد جفت را نرشیر، که فرزند ما گر نباشد دلیر، ببریم از اون مهر و پیوند پاک، پدرش آب دریا و مادرش خاک. باید هم جنس باشه. مولانا میگه شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ تو چه چیزی شباهتی داری؟ شیر باید بالاخره به باباش بره. علاوه بر این که به خصوص مولانا اینقدر در دیوان شمس و در مثنوی اشارات داره به رستم، به شخصیت‌های شاهنامه و حتی تفصیل کرده کیخسرو سیاوش کاووس کیقباد، گویند که از فرنگس افراسیاب زاد. رمزی خوش است گر بنیوشی بیان کنم، احوال علم و مستی و آیین و دین و داد. اینا رو داره، احوال اینا رو داره بیان میکنه فردوسی. این رمزش رو من برات باز میکنم. از جمله داستان کیخسرو رو تفسیر میکنه. یا فرض کنید شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، رستم دستان رو به عنوان مظهر یک انسان کامل، یک عارف گذشته بغل حضرت مولا. زین همراهان سوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. یا گفتش که دا بانگ زدم من که دوش دل به کجا می رود، گفت شهنشه خموش جانب ما می رود. گفتم تو با منی دمز درون می زنی، پس دل من از برون خیره چرا می رود؟ گفته که در وجود ما هستی، این دل من اگه می خواد بیاد به دیدار تو باید بره تو وجود من، پس چرا بیرون داره می ره؟ گفتم تو با منی دمز درون می زنی، پس دل من از برون خیره چرا می رود؟ گفت که دل آن ماست، رستم دستان ماست، سوی دیار خطا بهر قضا می رود. و به این رستم به عنوان مظهر انسان کامل، شاه ترکان فردوسی میگه که سوختم، ببخشید حافظ، سوختم در شاه صبر از بهر آن شمع چگل. شاه ترکان یعنی افراسیاب غافل است از حال ما، کو رستمی؟ رستم بال رستم بیاد که ما رو از این چاه بیژن بیرون بیاره. اتفاقا نقطه اتصال حماسه با مثنوی یعنی عرفان همینجاست که اینا هر دوشون بحث مبارزه با دیو رو دارن مطرح میکنن. مبارزه با بدی رو یکی به زبان حماسه، یکی به زبان تغزل و زبان حکایت و تمثیل و اخلاق. و از نظر عظمت بیان واقعا فردوسی با تخت جمشید فقط میشه مقایسه کرد، که اینقدر شکوهمند کلامش که صاحب چهار مقاله گفته من در تمامی عرب و عجم سخنی به این شکوه نمیبینم، مگر مثلا کلام الهی رو در نظر بگیریم. حالا این قطعه رو من براتون میخونم از قطعات استثنائی، البته شبایی این خیلی هست بازم، ولی این رو چهار مقاله عروضی سمرقندی نقل کرده به عنوان نمونه فصاحت و بلاغت، که یکی نامه فرمود نزدیک سام، سراسر درود و نوید و خرام. نخست از جهان آفرین یاد کرد، که هم داد فرمود و هم داد کرد. وزو باد بر سام نیرم درود، خداوند شمشیر و کوپال و خود. چماننده چرمه هنگام گرد، حالا چه صنایعی به کار برده تو هر کدام جداگانه است. چماننده چرمه چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد. فزاینده باد آوردگاه، یعنی وقتی می اومده به میدون اصلا یک مرتبه هیبت و عظمت میدان جنگ افسوده می شده. فزاینده باد آوردگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه. به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنر گردن افراخته. این جد فردوسیه که سام نیرم بدو گفت که من رستمم، ز دستان سامم، هم از نیرمم. و باز میبینیم در حکمت، اگر که حکمت و اخلاق، یه وقتی غزالی روی منبر اینو نقل میکنن که گفته که من ای مردون چندین ساله، 20 ساله که دارم شما رو نصیحت میکنم، موعظه میکنم، حالا میبینم که تمام موعظه های من در دو بیت شعر همشهری ما توست، فردوسی توستی، چون غزالی هم توستی بوده، در دو بیت شعر اون هست و اون دو بیت رو میخوام براتون بخونم. و اون این است که در روز گذر کردن اندیشه کن، به دو معنی اندیشه کردن، یکی به ترسیدنه، یکی فکر بکن کفا بالموت و عزا، بیاندیش در روز گذر کردن. یه روزی هست که باید تو گذر بکنی از این چنبر. ز روز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن دادگر پیشه کن. به نیکی گرای و میازار کس، راه رستگاری همین است و بس. یعنی تموم کرده حرف رو. یا فرض کنید که در حکمت یکی را براری و شاهی دهی، یکی را به دریا به ماهی دهی، یکی را براری به تخت بلند، یکی را نشانی به خاک نژند. نبا آن حکمتش حالا اینجاست، اینو خیلی ها گفتن این حرف رو، ولی میگه که نبا آنت مهر و نبا این چین، که بهدان توی ای جهان آفری. تو بهتر میدونه، حکیمونی که بهتر میدونه، که یعنی میدونه که کار بهتر کدومه. در دانش فکر نمی کنم هیچ شاعری شعری به این استحکام و به این قدرت و به این معنا گفته باشه که توانا بود هر که دانا بود. ز دانش دل پیر برنا بود، ز دانش به اندر جهان هیچ نیست، تن مرده و جان نادان یکیست. و بعد یک حکمت دیگری اضافه کرد در مورد دانش، که چو بر دانش خیش مهراوری، خرد راز تو بکسلت داوری. من با یه وقت عاشق علمت بشی بگی من عالمم و خود نمایی بکنی اینا. چو بر دانش خیش مهراوری، خرد راز تو بکسلت داوری. فردوسی دعوت میکنه همه رو به خرد. نخست آفرین آفرینش خرد را شناس، که در چیزم داریم که اول ما خلق الله العقل، خداوند اولین بار عقل را آفریده و عقل شریفترین گوهر نگارنده برشده گوهر است، ز نام و نشان و گمان برتر است. نگارنده برشده گوهر است، برشده گوهر همون عقله که برترین مراتب هستی بعد از خداوند، اولین ظهور عقله. حتی عشق جز فرزندان عقله. عقل سه تا فرزند پیدا میکنه که یکیش عشق بوده، یکیش حسن بوده، یکیش هم حوزن بوده. این سه تا بچه های عقل هستن. عقل با نگاه های گوناگونی سه تا فرزند تولید میکنه، چون گاهی با نگاه فرزند تولید میشه. یه نگاهی شما میکنی، اون از اون نگاهی چیز تولید میشه، از یه نگاه دیگه میکنی چیز دیگه تولید میشه. یه نگاهی زهر تولید میکنه، عقرب تولید میکنه. یه نگاهی از فرشته تولید میکنه. از هر نگاهی یه چیزی به دنیا میاد. هر دیداری یک نوع پیوند و ازدواجه و از اون پیوند و ازدواج چیزی به دنیا میاد. دو نفر که همدیگر میبینن و یه چیزی در این به دنیا میاد، یه چیزی در اون به دنیا میاد. اون وقت این بستگی داره که چه نگاهی، چه رفتاری، چه گفتاری، چه ارتباطی با هم دیگه برقرار کرده باشن. خرد بهتر از هر چه ایزد داد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. چو خواهی که یابی ز هر بد رها، سرندر نیاری به دام بلا. به گفتار دانندگان راه جوی، برو پیش دانا. به گفتار دانندگان راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. یا بگیتی بگرد و به هر کس بگوی، ز هر دانشی چون سخن بشنوی. از آموختن یک زمان نغنوی، چو دیدار یابی به شاخ سخن. بدانی که دانش نیاید بون. تو را از دو گیتی، در مورد انسان، تو را از دو گیتی برآوردن، به چندین میانجی بپروردن. نظام میگه دل که بر او خطبه سلطانی است، اکتش جسمانی و روحانی است. ما دورگه هستیم، یه بچه دورگه که از ترکیب جسم و جان به وجود آمده. دل ما که جوهر ذات ماست، دل که بر او خطبه سلطانی است، که گفتن سلطان آفرینشه. دل که بر او خطبه سلطانی است، اکدش جسمانی و روحانی است. بلدوست هم میگه تو را از دو گوهر برآوردن، از دو گیتی برآوردن، یکی گیتی جسم، یکی گیتی و اقلیم روح. به چندین میانجی بپروردن، نخستین فطرت پسین شمار. توی خیشتن را به بازی مدار. و در مورد انسان حتی مولانا که خیلی بلند صحبت کرده، فکر نمی کنم از این بلندتر چیزی گفته باشی، که نخستین فطرت پسین شمار. یعنی تو هم اولین هستی هم آخرین هستی. اولین چیزی که اول در مقصود تو بودی، چون وقتی که نهال رو میکارن، درسته که اول نهال رو میکارن، ولی اول گلابی بوده تو ذهن شما. اول گلابی بوده، بعد گلابی ظاهرن فرزند اون شاخ است، ولی اون شاخه اصلا به خاطر گلابی تولید شده. ظاهرن آن شاخ اصل میوه است، باطنن بهر ثمر شد شاخ است. گر به صورت من ز آدم زادم، پس به معنی جد جد افتادم. من جد آدم. دل انسان اینطوره. برای این گفت که نخستین فطرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. برای این فردوسی از اول شاهنامه که شروع میکنه، اول شاهنامه با فروردین شروع میشه. اولا یکی از امتیازات فرهنگ ما این که نوروزش در هیچ جای دنیا به این درجه از دقت درست مطابق با حرکت خورشید و سیر بروج دوازدهگانه. ما ماها رو اسم گذاشتیم، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، هر کدوم میخونه با حمل و ثور و جوزا، سرطان و اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی و دلو و حوت. اون دوازدهتا با این دوازدهتا میخونه. اول این میشه اول اون، اول حمل با اولی. در اروپا مثلا وقتی میگن دسام، اول نیست، هیچ کدومش، همش از دهم شروع میشه، از یازدهم شروع میشه. وقتی ما نوروز میگیریم، یک واقعه طبیعی جغرافیایی رخ میده. یعنی زمین، خورشید میتابه بر خط استوا. بعد از اینکه از زمستان اومده بالا، از پایین خط استوا میاد بالا، اون روزی که درست عمود میشه بر خط استوا، روز نوروزه، اول نوروز. اولین لحظه‌ای که این خط عمودی میشه، خط یعنی اول نوروز ماست. بنابراین آفرینش رو هم اون انسان رو با نوروز شروع میکنه. چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و تاب. کیومرث شد بر جهان کز خدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جای. اول در کوه، انسان در مراحل اولیه در کوه و کمر و قارها و اینها زندگی میکرده. بنابراین کیومرث که آدم اول هست، این از کوه بیرون آمد و بر کوه، بر تخت کوه نشست. پلنگینه پوشید خود با گروه، لباس هم نداشت، لباس پلنگ، پلنگینه پوشید خود با گروه، و خوراک و غذاشون اینا هم در مراحل ابتدایی بود. نبودش به گیتی یکی دشمنا، مگر در نهان ریمن اهریمنا. هیچ دشمن هم نداشتن اینا، فقط یه دونه دشمن داشتن. آدمی زادم وقتی خداوند خلق کرد یه دونه عدو شیطان درست کرد براش. حتی خداوند میگه که ما هر پیغمبری آفریدیم یه عدو بیام براش آفریدیم. هم خیلی جالبه که و کذالک که جعلنا لکل نبیین عدو بن. ما جعل کردیم، یعنی قرار دادیم برای هر پیغمبر یه دشمنی. چون در این تضاد هست که چیزها ظهور میکنه، واقعیتها ظهور میکنه، قابلیتهاش شکوفا میشه، تمام استعدادها به ثمر میرسه. در این تضاده انسان از موقعی که شروع میکنه جنگ کردن با دیو شکوفا میشه، تا موقعی که آدمیزاد اسیر دیوه. در شاهنامه شما سه مرحله میبینید، یعنی سه تا مرحله داره شاهنامه که هی عوض میشه، جا عوض میکنن. یکی این که دیو حاکم بر انسانه، این میشه جهنم. جهنم یعنی حاکمیت دیو بر انسان، مثل دوران ضحاک. دیو اومده حاکم شده، آدم هم همه را اسیر کرده و هیچ کس هم جرأت نمیکنه حرف بزنه در مقابلش. تا موقعی که انسان اسیر دیوه، خب دیوا سوارن، نگرانی باش ندارن، احترامی هم بهش نمیذارن، کار ازش میکشن، بیگاری ازش میکشن و آدم رو به هزار خدمت خودشو میگیرن. اما از اون لحظه ای که آدم، از کی آدم میشه؟ از اون موقعی که میگه نه من نمیخوام بنده تو باشم. از اون لحظه ای که در مقابل دیو قیام میکنه آدمیزاد آدمیزاد میشه. تا اون لحظه ای که غلبه بکنه، موقعی که شروع میکنه مبارزه کردن میشه برزخ. ما میریم در برزخ. برزخ یعنی محل مبارزه انسان با دیو، که اون میزنه میزنن هم دیگر رو و برچید میکنن، اسلحه میارن. این سلاح ها که آوردن پیغمبران، اسلحه آوردن برای ما که تو اگه خواستی با این دیو جنگ بکنی، من این شمشیر بهت میدم، این سپر رو بهت میدم، این چیزها رو بهت میدم که بتونی با این دیو مبارزه بکنی. اگه اصلا نری از خونه بیرون و اهل مبارزه نباشی، اونو به دردت نمیخوره. بسیار از این عبادت ها، این عبادت ها یک سپر و شمشیریست که برای مبارزه با دیو فرستادن. اون وقت اینو ما مثلا تو خونه بذاریم اونجا، سر تاقچه یه شمشیر برای شما آوردن، اینو قاب بکنیم بذاریم اونجا، و هر کس این شمشیر قدیمی مال پدر بزرگی ما بوده، میدونم فلان بوده، و ما این شمشیر دادن برای اینکه تو بیرون نیستی، اومدی در ضیافت، خیال میکنی که اینجا مهمانیه، در صورتی که این عالم نبردگاه، رزمگاه، اینجا باید مبارزه بکنی. اگه پاتو بذاری بیرون ما مواجه بشیم، میفهمی که چقدر این به دردت میخوره. و برچید میکنن، اسلحه میارن. این سلاح ها که آوردن پیغمبران، اسلحه آوردن برای ما که تو اگه خواستی با این دیو جنگ بکنی، من این شمشیر رو بهت میدم، این سپر رو بهت میدم، این چیزها رو بهت میدم که بتونی با این دیو مبارزه بکنی. اگه اصلا نری از خونه بیرون و اهل مبارزه نباشی، اونو به دردت نمیخوره.